به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حلیمه سعدیه بعد از 5 سال نگهداری از یتیم نظر کرده عبدالله اونو به مکه و پیش مادرش آمنه برگردوند. آمنه هم دست پسر خردسالشو گرفت و همراه کنیزش برکه با کاروانی راهی یثرب شد تا مزار شوهرش عبدالله رو زیارت کنه. آمنه در یثرب به قلعه نجار و پیش خیشاوندانش رفت. بعد به دارالنابغه رفت. مزارگاهی کنار قلعه نجار که آرامگاه شوهرش در اونجا بود. آمنه با دیدن مزار عبدالله با بغض با شوهر جوانش حرف زد و درد دل گفت. با دیدن این صحنه برکه از آمنه خواست اجازه بده پسر خردسالش به قلعه برگرده. آمنه که نمیخواست دل پسرش بیش از این اندوهگین بشه اجازه داد همراه پسر بچه‌ای که برای نشون دادن راه همراهشون اومده بود به قلعه برگرده. و حالا ادامه ی روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت 11. همه جا ساکت بود جز صدای پرندگان. صدایی در مزارگاه دار نابغه نمی اومد. بعد از گذشت 6 سال هنوز آتش غم و اندوه عبدالله در وجود همسرش آمنه زبانه می کشید. حالا که آمنه پسر خردسالش رو به قلعه خاندان نجار فرستاده بود راحت تر می تونست حرف دلش رو با همسرش عبدالله بزنه.
من خود بیشتر غم غربت کشیدم. نمیدانی در آن سفر که به شام رفته بودی چه بر من گذشت. کامم از دوری تو تلخ بود. در نبودنت روز و شب احساس غربت داشتم. مادرم به دیدارم می آمد. پدرت نیز به یادم بود و مدام به دیدارم می آمد. اما هیچ کس نمی توانست جای خالی تو را پر کند و اندوه تنهایی مرا تسکین دهد.
آمنه نفس بلندی کشید و ادامه داد.
شاید از این سخنم شگفت زده شوی عبدالله. با همه احساس تنهایی که از نبودنت داشتم گاهی آرزو می کردم هیچ کس به سراغم نمی آمد تا بی هیچ مانعی به تو می اندیشیدم. وقتی می خواستم طعامی بخورم هنوز نخستین لقمه را در دهانم نگذارده بودم که تو به یادم می آمدی. با این فکر که در آن لحظه کجایی و طعامت چیست لقمه در گلویم می ماند. وقتی میخواستم جرعه آب گوارا بنوشم با این فکر که تو در بادیه های خشک جز آبی گرم و ناگوار نمیاشامی بغض راه گلویم را میبست.
آمنه کنار مزار شوهر جوان عبدالله نشسته بود و اشک در چشم با اون درد دل میکرد. یک ماه از اومدن آمنه به یثرب گذشته بود. اون هر روز سر مزار شوهرش میرفت و با عبدالله حرف میزد و اشک میریخت. برکه کنیز آمنه همه ی حواسش به یتیم عبدالله بود که غم و اندوه مادرش رو نبینه. یثرب آب و هوای ملایم داشت و نخلستانهای بزرگ و باغهای سرسبز. قلعه ها و بناهای خشت و گلی این شهر در قیاس با خونه های سنگی مکه چهره ملایم تری به یثرب داده بود. زندگی در این شهر دلنشین بود. بوی خوش نخل ها و نسیم مرطوب که از بین درختان مزارع می‌وزید همراه نغمه گوشنواز پرندگان و پرواز گنجشکان پسر خردسال آمنه رو در بهشتی زمینی غوطه‌ور می‌کرد. برکه کنیز آمنه هم یثرب رو دوست داشت. اما وقتی دید آمنه هر روز سر مزار عبدالله میره و اشک می‌ریزه تصمیم گرفت آمنه رو از یثرب دور کنه تا شاید دوری از مزار عبدالله غم اونو تسکین بده. برکه یه روز رو با آمنه کرد و گفت:
بانوی من، لابد تا کنون سرورم عبدالمطلب از یمن بازگشته است. بیم دارم که اگر دیر به مکه بازگردیم نگران ما شود. اگر صلاح میدانید به مکه بازگردیم.
آمنه پیشنهاد برکه را قبول کرد و فردای اون روز به سمت مکه راه افتادند. کاروان به سمت مکه میرفت. آمنه در کجاوه ای روی شتر زرد موی نشست و پسر خردسالش هم سر روی زانوی اون گذاشته بود. در کنار شتر زرد مو برکه روی شتر سیاه موی نشسته بود. شتر بانی میان سال آواز میخوند و شترها سرخوش از آواز اون تندتر میرفتند. صدا در جان مسافران اثر میکرد و سایه‌ای از غمی دور بر چهره اونا می نشوند. عده‌ای غرق خاطره‌هاشون شد و اشک تو چشمانشون حلقه زده بود. آمنه همینطور که در کجاوه نشسته بود، اشک در چشم زیر لب زمزمه میکرد.
بدرود شهر عزیز غریب کش، بدرود دار و نابغه خاموش، بدرود عبدالله بیکس من. آیا میتوانم بار دیگر به یثرب بیایم و بر سر مزارت مویه کنم؟
آمنه چشماشو بست، بعد دست رو سر پسر خورسالش گذاشت و به یاد روزی افتاد که عبدالله به خواستگاریش اومده بود. عصر آمنه تو اتاقش نشسته بود که مادرش بره وارد شد و گفت:
دخترم آماده شو که قرار است شامگاه برایت خواستگار بیاید.
مادر به چهره دخترش که از خجالت سرخ شده بود نگاه کرد و پرسید:
آمنه جان، نپرسیدی خواستگار کیست؟
آمنه همچنان ساکت بود. مادرش گفت:
بسیار خوب، حال که خودت نمیگویی من میگویم، خواستگارت عبدالله است.
آمنه پرسید:
کدام عبدالله؟
پسر عبدالمطلب.
با شنیدن این حرف ضربان قلب آمنه تندتر شد. مادرش بلند شد و به حیاط رفت. آمنه گوشه نشست و تو فکر رفت. چند روز گذشته بود و آمنه تا اومد ببینه چی گفته و چی شنیده، خودشو در دره بنی هاشم تو مجلس عروسی دید. دره پر از جمعیت بود. مشعلها شب و مثل روز روشن کرده بود. در شمال دره غلامان تختهایی رو به هم چسبونده و سطحی بزرگ ساخته بودند. بالای این سطح بزرگ هم تخت کوچیکی گذاشته و با حریری سبز تزیین کرده بودند. عبدالله دشتاشه سفیدی پوشیده بود و عبایی مشکی از پشم شتر رو دوشش انداخته بود. دستار کوچک و سبز روی سرش زیبایی اونو چند برابر کرده بود. شونه به شونه عبدالله آمنه با لباسی سر تا سر سفید نشسته بود. بره مادر آمنه، سمرا مادر عبدالله و چند زن دیگه دور تا دور عروس و داماد حلقه زده بودند. روی تخت‌های دیگه هم فرش‌های عربی پهن شده بود. عبدالمطلب و بزرگان قریش نشسته بودند. دور تا دور صحنه چوبی بزرگ هم مردان و زن‌ها و بچه‌ها ایستاده بودند. همه می‌گفتند و می‌خندیدند. پسران عبدالمطلب با کمک غلامان و خدمتکاران مشغول سر و سامان دادن کارها بودند. در گوشه دیگ‌های بزرگ غذا می‌جوشید. در چهار طرف چهار حوض سنگی پر از شربت‌های از شیره انگور طائف و خرما بود و دور اون‌ها عده‌ای مشغول نوشیدن شربت بودند. آمنه تو کجاوه نشسته بود و به گذشته فکر میکرد که با صدای کنیزش به خودش اومد.
بانو، کاروان در این مکان فرود میآید تا کمی استراحت و با آب سر و روی تازه کنیم.
آمنه با لحنی مهربان گفت:
بسیار خوب برکه، من نیز به استراحت نیاز دارم.
کمی که گذشت کاروان کنار نخلستان ایستاد و شترها روی زمین زانو زدن. آمنه از کجاوه بیرون اومد. پسر خورسالش هم که با تکونهای کجاوه موقع زانو زدن شتر از خواب بیدار شده بود، همراه مادرش از کجاوه بیرون اومد. آمنه با دستمال حریر سفید قطره‌های درشت عرق از پیشونی پسرش گرفت. موهای ریخته بر پیشونیشو کنار زد و اونو محکم در آغوش گرفت. در فرصتی که برکه مشغول مرتب کردن کجاوه بر پشت شتر و محکم کردن طناب‌های اون بود، آمنه مشک آب از بار شترش برداشت و رو به پسر خردسالش گفت:
پسرم محمد، دست و روی بشوی تا شاداب شوی.
یتیم عبدالله دشتاشه راه راهش رو بالا گرفت و دنبال مادرش راه افتاد. مادر و پسر کمی جلوتر گوشه ای نشستن. آمنه آب میریخت و پسر خردسالش دست و صورتش رو میشست. خورشید به وسط آسمون رسیده بود. صدای چند پرنده که انگار برای استراحت نیمروزی به نخلستان پناه آورده بودند بین شاخه ها پیچیده بود. برکه به سمت شترش رفت و از خورجین زیراندازی بیرون آورد و زیر سایه نخل پهن کرد. بعد سفره نون و دیگچه مسی از خورجین شتر بیرون آورد. آمنه از دیگ مسی مقداری حلوا برداشت و روی نون مالید و به پسر خردسالش داد. بعدم لقمه ای تو دهن خودش گذاشت و دیگچه رو به کنیزش برکه داد. آمنه بیش از دو سه لقمه نتونست بخوره. برکه به اون نگاه کرد و گفت:
بانوی من، حالتان خوش نیست؟
آمنه که رنگش پریده بود گفت:
به تام اشتهایی ندارم برکه، شاید از گرمای راه باشد.
برکه دیگه حرفی نزد. کمی که گذشت کاروان دوباره به راه افتاد تا قبل از رسیدن شب و تاریکی به جای امنی برسه. پسر خردسال آمنه که نگران بیماری مادرش شده بود از برکه سوال کرد پدرش عبدالله چطور از دنیا رفته؟ برکه گفت
پدرت عبدالله سال خورده نبود محمد، جوان بود. برای سفری تجاری به شام رفته بود که در راه بازگشت بیمار شد و در یثرب بر اثر تب و بیماری از دنیا رفت.
یتیم عبدالله از تب و مریضی مادرش گفت و اشک تو چشمش حلقه زد. برکه از نگاه پسر خردسال آمنه منظور اونو فهمید و گفت
آرام باش محمد، چه کسی گفته است که هر کس تب می کند و بیمار می شود می میرد؟
پسر خردسال آمنه حرفی نزد. برکه حرف رو عوض کرد و گفت
محمد، می دانم که جدت عبدالمطلب را بسیار دوست داری. می دانی او تا کنون چند بهار در زندگیش دیده است؟ بسیار زیاد. گمان می کنی او تا کنون به تب و بیماری مبتلا نشده است؟ شده و بهبود یافته. آدم گاهی بیمار می شود و روز دیگر بهبود می یابد. من مطمئنم که بانو آمنه به زودی بهبود می یابد.
برکه مشغول حرف زدن با پسر خردسال آمنه بود که از دور چند نخل و کلبه‌های گلی پیدا شد. کاروان سالار به اون سمت اشاره کرد و با صدای بلند گفت
آنجا قریه عوا است. به آنجا می رویم و شب را در آن قریه به صبح می رسانیم.
کمی بعد کاروان در روستای عوا ایستاد. شب بود. شبی طولانی و سخت. تب مثل کوره‌ای گداخته تن رنجور آمنه رو داغ کرده بود. اون عرق می‌ریخت و نفسش به شماره افتاده بود. آمنه که اسمی کرد هوایی برای نفس کشیدن نیست، رو انداز و کنار زد و سعی کرد بلند بشه، اما دستا و پاهاش توان نداشت. برای اینکه پسر خردسال و کنیزش برکه بیدار نشن، لب دندان می‌گزید و اشک می‌ریخت. گاهی که بدنش می‌لرزید، رو انداز و روی خودش می‌کشید. در بین تب و لرز گاهی آروم می شد، گاهی هم تو فکر می رفت و با خودش حرف می زد.
تو نیز به این حالی گرفتار شدی عبدالله؟ تنه چون گل شاده به تو نیز این گونه پژمرده شد؟ آمنه فدای تنهایی و رنجوری تو. در آن لحظه ها کاش بودم و با جانم از تو پرستاری می کردم.
آمنه که میدونست لحظه های آخر عمرش رسیده زیر لب گفت
بی من چه سر محمدم خواهد آمد؟ این کودک 6 ساله که قبل از تولد از نعمت پدر محروم شده و گرده یتیمی بر چهرش نشسته است، تحمل پذیرش یتیمی بر یتیمی پیشین را آیا دارد؟ در این زمانه پر از آشوب بی‌ترحم او چه خواهد کرد؟
آمنه به یاد رویای عجیبی که قبل از تولد پسرش دیده بود افتاد و ادامه داد
فرزندم را از شر هر حسود بدخواه به یگانه بی‌نیاز می‌سپارم.
اون شب سخت و طولانی با بیخوابی و رنج آمنه به صبح رسید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگهدار.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی ولی الله.
رادیو معارف، دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را دریا یا رسول الله، آینه تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
پیامبر رحمت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو معارف، حالتون چطوره؟ امیدوارم که دلتون شاد باشه و تنتون سالم. با افتخار در خدمت شما هستیم تا سال روز میلاد پرسرور پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، برنامه مسابقه پیامبر رحمت که همین برنامه هست رو حدود همین حوالی همین ساعت تقدیم شما میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مخاطبان خوب رادیو معارف، توی این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی یه نکته هایی رو درباره سیره و سبک زندگی نبوی خدمت شما بیان میکنند. بعدش یه پرسش سه گزینه‌ای از مباحث ایشون طرح میشه که براتون میخونم. شما با پاسخ به اون پرسش میتونید توی این مسابقه، یعنی مسابقه پیامبر رحمت، شرکت بکنید. میخوام طریقه شرکت کردن توی این مسابقه رو خدمت شما عرض بکنم. فقط کافیه که نام و نام خانوادگی و شماره گزینه صحیح هر روز رو به همراه عنوان روز هفته، مثلا شنبه تا پنج شنبه، و پیشوند پیامبر رحمت به سامانه پیامکی 30553 ارسال بفرمایید. مثلا متن پیامکتون اینجوری باشه: پیامبر رحمت، یک شنبه، گزینه 1، 2 یا 3. مثلا اسم خودم رو میگم، آرش داراوی، میخوایم تو این مسابقه شرکت بکنیم، این متن رو برای ما ارسال میکنید. ضمناً بنیاد رسول رحمت هر روز به 3 نفر از شما عزیزان جایزه 300,000 تومانی هدیه میده. اصلاً قابل شما رو نداره ها، میخوایم یه بابی بشه که دور همدیگه از سیره و زندگی نبوی درس بگیریم و در زندگیمون استفاده بکنیم. در این لحظه سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین بهشتی رو با همدیگه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نشانه های مهر خدایی که این هست که سرمشقی برای بندگان اعزام بفرماید و مردم به اون سرمشق، به اون اسوه، به اون الگو نگاه کنن، خودشون رو شبیه او کنن. در سوره مبارکه احزاب خدای مهربان پیامبر اسلام را به عنوان الگوی برتر معرفی می کنن. یکی از جلوه های رفتاری پیامبر عزیز اسلام رفتار با اسرا بوده. بالاخره در دنیا همیشه جنگ بوده، در جنگ ها هم یکی از پدیده های جنگ مسئله اسیره. چیکار کنیم با این اسیر؟ یه راه این هست که همه اسرا رو آزاد کنیم. خب این پیامدش اینه که اسرا دوباره میرن مجهز میشن، مسلح میشن و به ما حمله میکنن. نه، این گزینه خوبی نیست. یه راه دیگه، همه رو بکشیم. این هم با رحمت و رأفت و عطوفت دینی که ما از اسلام آموخته ایم منافات داره. یه راه سومی هست که همه را در یک جا در یه اردوگاه قرار بدیم. این هم خب فایده چندانی نداره، هزینه زیادی بر دوش دولت میگذاره، اما در اسرا رشدی پدید نمیاد. یه راه چهارمی هم هست که اسلام این راه را پسندیده که اسرا در میان مسلمانان پیروز، چون تا هنگامی که جنگ هست که اسرا گرفته نمیشوند، بعد از پیروزی وقت این میرسد که اسرا به اسارت گرفته شوند، بعد از پیروزی این اسرا در بین خانواده های مسلمان پخش بشن، آداب مسلمانی، سبک مسلمانی را بیاموزن، هزینه از دوش دولت برداشته بشه، رفتارهای عادلانه، برادرانه، کریمانه را تماشا بکنن، استعدادهای نهفته اونها شکوفا بشه و اینها منشأ خیر و برکت بشه، چه بسا زمینه مسلمان شدن اونها فراهم بشه. پیامبر عزیز ما این رو پسندیدن و خودشون هم با اسرا خوش رفتاری میکردن. وقتی آمدن بازدید بکنن از جمعی از اسرا، یه خانمی پا شد و گفت من دختر حاتم طائی هستم، به احترام پدرم که بخشنده عرب بوده مرا آزاد کنین. پیامبر پسندید، قبول کرد و فرمود فردا صبح ما تو را با یه کاروان مطمئنی به سمت شام میفرستیم. رفتار پیامبر با اسیران 1400 سال گذشته همچنان زبان زده. بیاییم از سلوک پیامبر، از سبک پیامبر الهام بگیریم. خدا نگهدارشون.
ای تمام کهکشان ها، سطری از پیشانی تو می گدازد جان شب را، خطبه نورانی تو.
ای تمام بود انسان در زلال آیه هایت، روح دریا در کلامت، شور توفان در صدایت.
یا حبیبی محمد،
یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم، صلوات الله علیک یا نبی.
اما پرسش امروز رو میخوام براتون بخونم دوستان خوبم. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله کدام گزینه رو در مواجهه با اسرا برگزیدند؟ گزینه یک، تقسیم کردن اسرا بین خانواده‌های مسلمان برای تربیت. گزینه دو، زندانی کردن به منظور متنبه شدن. گزینه سه، آزاد کردن همه اسرا به خاطر رحمت اسلامی. شما عزیزان یکی از این سه گزینه رو برای ما به سامانه 30553 ارسال می کنید. سامانه پیامکی 3-4-0-553 هست. پس من یک بار دیگه سوال رو براتون می خونم که واضح تر بشنوید. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله کدام گزینه رو در مواجهه با اسرا برگزیدند؟ گزینه یک، تقسیم کردن اسرا بین خانواده‌های مسلمان برای تربیت. گزینه دو، زندانی کردن به منظور متنبه شدن. و گزینه سوم، آزاد کردن همه اسرا به خاطر رحمت اسلامی.
برد آرام دل نام دل جویا، بود گل عاشق عطر خوشبویا، قرار عاشقان تا بگی سویم، شده محراب دل تا به ابرویم، طبیب عالمی، نبی خاتمی، حبیب عارفان، پناه آدمی، نبی المؤمنین، شفیع المذنبین، رجاء الخائفین، سید المرسلین.
دوستان خوبم، فراموش نکنید که فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا گزینه صحیح رو به همراه روز هفته و عنوان پیامبر رحمت به سامانه پیامکی 30553 بفرستید. این رو هم عرض بکنم که اسامی برنده های مسابقه پیامبر رحمت در ویژه برنامه روز میلاد به اطلاعتون خواهد رسید. روز و شبتون فرخنده و ایام به کامتون و تنتون سالم. خداحافظ.
نبی المؤمنین، شفیع المذنبین، رجاء الخائفین، سید المرسلین. شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو. شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو. رحمت للعالمین یا رسول الله، رحمت للعالمین یا نبی الله،
رحمتا للعالمین یا حبیب
الله. بله عزیزان، مسابقه رادیویی پیامبر رحمت رو به مناسبت ولادت سراسر نور و سرور پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شنیدید. همون کسی که این روزها در انتظار ولادتش بر لب عرشیان از شوق گل عشق و سرور جاری است. زمین گلباران و فضا سرشار از عطر مشک و عود است. شهر مکه میلاد آخرین سفیر الهی را انتظار می کشد، همو که نقش نگین انبیاست. ناگاه در این فضای پر از عطر و نور، خداوند دستگلی را به آمن عطا می نماید و زمین و فلک غرق سرور و شادی می شود و ملائکه فوج فوج برای عرض تبریک به زمین می آیند. میلاد خجسته و مبارک گل خوشبوی آمنه بر همه شما پیروان راستینش مبارک.
سید الانبیا یا رسول الله یا رسول الله، ای روح قال و بلا یا رسول الله یا رسول الله، چلوه چرم چردگار یا رسول الله، جد شاه کربلا یا رسول الله یا رسول الله، شروع فصل شیدایی خدا میدونه بی همتایی، راه نجات دنیایی به در حضرت زهرایی، سیایی شد سپیدی با نگاه مهربونه، گرفت دارم دل من کنجه شیونه، سیایی شد سپیدی با نگاه مهربونه، گرفت دارم دل من کنج دنج آشیونه. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد محمد یا رسول الله. ای رحمت بیکران یا رسول الله یا رسول الله، سلطان کون و مکان یا رسول الله یا رسول الله، صاحب همه ما سبا یا رسول الله یا رسول الله، ای نامت فخر زمان یا رسول الله یا رسول الله، رحمت بی پایانی رحمت بی پایانی، شرح صفات ایمانی گرم تواب چشماتم، تویی که در دل و در جانی، تویی که در دل و در جانی، سلام میدم به تو هر بار تو پایان نمازم، میخوام از داغ ابروهای تو قبله بسازم، میخوام از داغ ابروهای تو قبله بسازم. محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد یا رسول الله، محمد ماشاءالله. نور کلام تو شد راه سعادت، راه سعادت چاری شد از چشم تو، نور ولایت نور ولایت، شیخ الائمه خدا تو رو به ما داد، تو رو به ما داد، تو محشر دست تو کار شفاعت، کار شفاعت، بقی و ریزه میبندی برای تو حرم میسازی، تقی و ریسه میبندی برای تو حرم میسازی بعد ظهور واسه یه صحنه خدا به خود علم میسازی خدا به خود علم میسازی صدا قد